ساکر، برای آزمون تیزوشان بچه‌های نهم هم برنامه‌ای دارین؟ خیلی دیر نشده.
ببینید آزمون تیزوشان بی نهایت مهمه. 80% رتبه برتری کنکور امسال از مدارس تیزوشان بودن. خیلی مهمه. ما تو همه درس‌ها بهترین استادای کشور تدریس‌های بسیار حرفه‌ای تستی رو آماده کردیم، داوطلب روش تستی یاد بگیره، حتی تو هوش و استعداد تحلیلی هم باشون کامل کار کردیم، چون کتاب درسی نداره، خیالمون راحت باشه داوطلب بتونه بهترین نتیجه رو تو آزمون تیزهوشان بگیره. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به طرح تیزهوشان ما کافیه عدد 7 رو به سامان پیامکیمون ارسال کنید. زیر 24 ساعت با شما تماس می‌گیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
سلامتی و کیفیت
همیشه یکم،
میخوام
همیشه یکم،
تو تقسیم مدالا
همیشه یکم،
تو فروشگاه وقت انتخاب
همیشه یکم،
به وقت شادی به وقت تفریح
میخوام همیشه یکم،
تو جمع خانوادگی تو لحظه های دور همی
میخوام همیشه یکم.
خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه، برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. این سایدر اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر،
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
صداشو زیاد کن ببینم چی میگه.
برنده این فرصت ویژه همه بازنشستگان کشور.
ما رو میگه؟
ما و همه بازنشسته ها.
حالا چی هست این فرصت ویژه؟
خرید بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن و بدون مراجعه به بانک در سرای ایرانی برای تمام بازنشستگان عزیز ایران. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند باتری خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام دربند. میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام باتری تو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
شوفرا میدونن اتول سواریش کیفی داره، وقتی اتول سرپاس مشکلی نداره. لوازم یدکی میخوای بدو بیا با سلام، چند جور یا تکی میخوای بدو بیا با سلام. با سلام کلی کرفه داره، با سلام لوازم یدکی تا در خونت میاره. با سلام کلی کرفه داره، با سلام لوازم یدکی تا در خونت میاره.
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. با سلام دات کام.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا میگیری. با خرید بیمه زندگی بهادار دی، سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید.
آبی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
صبح قشنگتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو جوان، بهترین ها از آن شما باشه انشالله. با ما همراه باشید، رادیوم رو در این ساعت همراهی کنید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم و به اتفاق احسان مرجو مثل هر روز با کلی در واقع آرزوی خوش برای شما برنامه رو آغاز میکنیم. این رادیومه که میشنوید از رادیو جوان.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم که همگی سلامت باشن.
امیدوارم. و بریم به سراغ برنامه امروز.
بریم.
استرابی، استرسی، چیزی، هیجانی نداری؟ هیچی.
صبحانه رو هر وقت که به قدر کافی میخورم اون روز خیلی راحت و با آرامش پیش میرم.
جدی؟
بله.
صبحانه چی خوردی؟
بگم یه کوچولو کله پاچه خوردم.
نه بابا.
خیلی گرمه دیگه نشه.
احسان وضع خوب شد.
نه بابا.
ما که میریم یه آبگوشتشون رو
خوردم. یه آبگوشت ساده خوردم با یه دونه پاچه همش.
خوبه، همونم خیلی خوبه.
نه دیگه سیر که نشدم که، فقط خواستم اون
کلیت کنم.
اینقدر نور ریختم با اون با سیر کنم خودم.
بریم به سراغ رادیوم امروز که رادیوم شنیدنیه.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز اجازه بدید خوش آمد بگم به خانم دکتر عربزاده، مهدی عربزاده، رئیس گروه توسعه فناوری خورشیدی شرکت ساتیبا. خانم دکتر چی بود اسم؟
ساتبا. سازمان انرژی های تجدید سازمان انرژی و بهره‌وری انرژی.
همین اولش اسمش سخته دیگه. من مخاطب از کجا باید شما رو پیدا بکنم، بشناسم، اعتماد کنم که چیزی که دارید میگید سرنوشت امروز آینده من در ایران هستش، در دنیا هستش. یه خورده راجع به این سازمان صحبت بکنیم. این سازمان، سازمان انرژی تجدید پذیر، یعنی سازمانی که دنبال انرژی های نو، سازمانی که دنبال هر آن چیزی است که دور از انرژی فسیلیه. میشه یه خود رو توضیح بدید که ما داریم راجع به کجا صحبت میکنیم؟
اول سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران محترمتون و مخاطبین عزیز برنامه رادیوم. خوشحالم در خدمتتون هستم. سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران، ساتبا، یک سازمان دولتی هستش که در واقع نقش حاکمیت و سیاست گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر و حالا یک بخشی بهره‌وری انرژی رو داره، که در واقع وظیفه‌ای که این سازمان داره بحث این هستش که تسهیلگری بکنه و سیاست‌گذاری بکنه برای ایجاد و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر.
چقدر توی ایران این فرهنگ وجود داره؟ چون ما الان که دیگه هممون، میتونم بگم هممون، تجربه کردیم مسئله ناترازی انرژی رو و میدونیم که باید یه کارایی بکنیم، نیروگاه بسازیم، مصرفمون رو بهینه بکنیم، مصرفمون رو کم بکنیم، حتی یه جایی بهینه به معنای اصلاح در واقع شبکه خطوط مثلا انتقال برق میتونه باشه و غیره و اینها، یه جایی هم خود ما مصرفمون رو باید کم بکنیم. ولی دیگه همه میدونیم که انگار که باید بازار کار شما سکه باشه، یعنی باید همه دنبال این باشن که سلولهای خورشیدی رو روی پشت بام‌هاشون، روی سقف‌هاشون، روی ادارات دولتی، به جایی که در واقع تبدیل بشه به اینکه یه چیز ادا اطفار بازی باشه که بگیم که ما مثلا در اداره شهرداری فلان منطقه اومدیم همه برقمون رو داریم از انرژی خورشید تامین می‌کنیم. به نظر میادش که فقط حلوا حلوا کردن با دهن شیرین نمیشه، با این در واقع حلوا حلوا کردن. چقدر در واقع ساختار حکمرانی کشور ما، ساختار توسعه کشور ما، شما براشون مهم هستین، سازمان شما، بیا شاید سازمان شما مثل سازمان محیط زیست فقط یه اسمه، کار خاصی هم نمیکنه. جنگل شمال آتیش میگیره، ما تا زیادمون دوباره میفته که مثلا هلیکوپتر اطفای حریق برای جنگل ها نداریم. انگار همش تکراری، همه چی در واقع ما فقط داریم سازمان ها رو میسازیم، از سازمان ها در واقع انتظار نداریم. چقدر سازمان شما سازمان کاربردیه؟
ببینید، من اگر مثلا 10 سال پیش ما یک همچین صحبتی رو با هم داشتیم، من شاید یک بخشی از این صحبت شما رو میپذیرفتم، ولی اجازه بدین که الان این رو نپذیرم. با توجه حالا دلیلش رو میگم خدمت شما. ببینید، ساتپا یک سازمان زیرمجموعه وزارت نیرو هستش و سالهاست که داره توی این حوزه کار میکنه، حالا کم یا زیاد و هر چقدر که تاثیرگذار بوده، ولی سالهاست که داره تلاشش رو میکنه که این فرهنگ رو توی جامعه در واقع پایه‌گذاری کنه که ما بجز انرژی‌های فسیلی انرژی‌های دیگه‌ای هم هست که باید بهش توجه بشه. خب اون سال‌هایی که این سازمان شروع به فعالیت کردش خیلی کار سختی بود و عملاً اصلاً مفهوم انرژی‌های تجدیدپذیر بین مردم اصلاً جا نیفتاده بود. خیلی کارهای فرهنگی اتفاق افتادش، اقدامات مختلفی، دوره‌های آموزشی توی مدارس، ولی باز اونجور که باید شاید اون نقشش رو نشون نداد توی جامعه. تا اینکه مثل همه اتفاقهای دیگه‌ای که ما تا به یک چالشی نخوریم به دنبال راه حلش نمیریم، متاسفانه توی چند سال گذشته خب ما خیلی بحران ناترازی داشتیم و همین باعث شدش که نقش ساتپا در واقع پررنگ‌تر بشه توی این قضیه، به طوری که خب ما توی چند از زمانی که اصلا بحث انرژی‌های تجدیدپذیر توی کشور شروع شد، مثلا ما تا 2-3 سال گذشته نزدیک مثلا 1000 مگاوات ما نیروگاه تجدیدپذیر داشتیم و توی 2 سال گذشته ما یک رشد عجیبی داشتیم توی حوزه تجدیدپذیر. خب این حاصل زحمات و تلاش‌های یه بخشیش حاصل زحمات و تلاش‌های این سازمان و متخصصینی که دارن توی این سازمان کار می‌کنن بود و یک بخشیش هم خب همراهی بخش خصوصی، سازمان‌های دیگه‌ای که در واقع مرتبط با این موضوعن. حالا چه اتفاقی افتاد در خصوص این چالشی که به وجود اومد، این مشکلاتی که برای بحث ناترازی و بحث‌های محیط زیستی به وجود اومد؟ خب ما باید راه حلی در واقع پیدا می‌کردیم. چه راه حلی بهتر از پتانسیلی که توی کشور ما وجود داره؟ ما تو تمام منابع تجدیدپذیر میتونم بگم بدون استثنا در تمام سورس‌های تجدیدپذیر ما توی کشورمون ظرفیت و پتانسیل داریم. بیشترینشون هم خورشید هستش. بله.
سورس های دیگه به قول شما منابع دیگه چیا هستن؟
ما زمین گرمایی داریم، ما زباله سوز، ما چالش زباله اصلا تو استانهای شمالی کشورمون داریم که اصلا این میتونه یک راه حل طلایی برای این بحران باشه.
مگه خود اون یه آسیب زیست محیطی نداره که مثلا خود هم بخار و دودی که در واقع ایجاد میکنه؟
نه، نیروگاه های زباله سوز اصلا آسیبی ندارن در مقایسه با آسیبی که خود زباله الان ما مشکلی که توی استانهای شمالیمون داریم.
خب یعنی ما آسیب رو می‌دونیم، ما گرفتاریم تو همین گیلان زیبا، گرفتار در واقع مسائل آلودگی زباله‌ها هستیم، شیرابه‌هایی که به آب‌های زیرزمینی وارد میشه، انگار یه بنبستیه که از توش نمیتونیم در بیایم. ولی شما میگید یه راه حلی هست که مثلا نیروگاه‌های زباله‌سوز که هم انرژی تولید میکنه هم زباله هر ما از دستش راحت میشیم.
بله.
خب چرا سراغش نمیره؟ این که خیلی مسئله روشنیه که چرا اقتصاد ساختار سرمایه گذاری و به نوعی کسی که میخواد درآمد داشته باشه سراغش نمیاد.
ببینید، ما بخش خصوصی ما اتفاقا خیلی مشتاق هستش، بخش خصوصی که داره توی این حوزه کار میکنه یا علاقمنده که کار بکنه خیلی سراغ این موضوع اومدن و به دنبال مجوزهاشون هم هستن و گرفتن. اصلا ما چندین مجوز راجع به بحث زباله سوز دادیم، ولی خب یه سری چالش هایی هستش و یک سری حالا اون افکار عمومی که هست که میگن که سود نداره، بازگشت سرمایهش مشکل هستش، یا اگر قرار هستش مثلا این هزینه یا درآمده رو از طریق دولت داده بشه درش چالش به وجود میاد. یه سری اینجور موارد هستش که باعث میشه که اینجور پروژه ها عقب بیفته یا در واقع راه اندازیشون به تعویق بیفته، ولی اینجوری نیستش که علاقه ای نباشه. ما میگم عرض کردم خدمتتون، ما الان بخش خصوصی ما خیلی هم مایل هستش که توی این حوزه کار کنه و ما خودمون اصلا توی ساتپا بسیار پیگیر هستیم که این اتفاق بیفته. ساتپا چند تا سایت در واقع آموزشی و پژوهشی داره. ما یک سایتی داریم توی ساو کتابه که اصلا در واقع داره تحقیق میکنه روی همین بحثای زباله سوز و این تکنولوژی، و ما مدام داریم از جاهای مختلف دعوت میکنیم که بیاین ما براتون توضیح بدیم چه اتفاقی داره میفته. ما نیروگاه‌های زباله سوزی الان داریم اطراف تهران، حتی تعدادشون خیلی کم هستش، ولی نمونه هایی هستن که قابل رؤیت هم. وسط زباله های شهرداری نیروگاهی هست که خیلی تمیز داره زباله رو با حتی شیرابه هاش
در تهران.
بله تو
اطراف ما اینو داریم.
بله
ما یعنی داریم. یه نیروگاه برق هست که
زباله سوز ما داریم در اطراف تهران.
خب ولی اینو خیلی عموم مردم در جریان
آره متاسفانه نیستن. البته میگم شاید یک بخشیش کمکاری ساتبا باشه. ما سایتمون رو و حالا اطلاع رسانی هامون رو سعی میکنیم خیلی بروز بکنیم و فراخوان‌های مختلفی ما میدیم، در واقع آمارهای مختلفی رو ما داریم به روز منتشر میکنیم توی وبسایتمون و خیلی هم بازخورد دیدیم. ما اقدامات مختلفی داشتیم، ما حتی تو دانشگاه‌ها رفتیم گفتیم بیاین ما براتون پایان‌نامه‌های در واقع حالا حمایت از پایان‌نامه داریم. اساتیدی که توی دانشگاه هستن میگیم بیاین ما باهاتون.
خیلی خبر خوبی خانم عربزاده. ولی من خیلی مشتاقم بدونم که تو این سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر که ساتبا گفتید هستش، که وبسایتش هم احتمالاً satba.ir هستش دیگه.
gov.ir
بله. اگه در واقع جستجو بکنیم میتونیم پیداش
کنیم. بله ساتبا بزنیم.
ساتبا بزنیم خود وبسایت میاد و میتونیم جزئیات بیشتری بدیم. ولی من الان میخوام اینو ازتون صراحتا بپرسم. توسعه پایدار اتفاقاً یک سرش همین در واقع انرژی‌های تجدیدپذیره. اینکه ما رو از اون به نوعی سوزوندن انرژی فسیلی دور میکنه یا حتی از دردسر در واقع باید بگم انرژی فسیلی دور میکنه، ما روزگارمون رو با کیفیت تر میگذرونیم و اتفاقا مسئله آلودگی هوا، ناترازی انرژی، انگار همه اینا یه جورایی با سازمان شما قابل حله. ولی در این حال میبینیم که همه چیز خیلی کنده. این کندیه، این بیمیلیه برای سرمایه‌گذاری، چون ما میدونیم که اگر که خیلی جا بوده دیگه، مگه کسی فکر میکردش که آژانس‌های تاکسی برن کنار تاکسی اینترنتی بیان؟ مگه کسی فکر میکرد که خرید به شما به جایی که برید در واقع تو فروشگاه نگاه بکنید کفشو بخرید آنلاین یا برخط سفارش بدید؟ این فرهنگ کجا اومد؟ جایی که سرمایه‌گذاری اومد درش اتفاق افتاد. آیا در واقع سرمایه‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر یه بنبستی به نام تعرفه گذاری یا نرخ گذاری دولتی نداره؟ یعنی اون نرخی که در واقع داره دولت میگذاره، نرخ ثابتی که داره میگذاره، عامل بازدارنده نیست که یک سرمایه دار نخواد بیاد داخل اینجا؟ یعنی اون چیزی که به عنوان قیمت گذاری دستوری شناخته میشه عامل اصلی این اتفاقات، انگار که در واقع دولت چنان در واقع خودش رو، نفوذ خودش رو میخواد در همه جا وارد بکنه که این قیمت گذاری دستوری باعث میشه که من انرژی لازم رو از در واقع نیروگاه خورشیدی خودم به دست میارم، میدم به اداره برق، اداره برق پول منو نمیتونه بده، من برای چی باید بیام همچه سرمایه گذاری بکنم؟ هی شما اونجا ترویج بکنید، به به و چهچه بکنید که توسعه پایدار از این قراره که اینجوری و اینها، ولی قیمت گذاری دستوری باعث میشه که توانیر نتونه برق منو بخره، برق منو میخره پولمو نتونه بده، من دچار استهلاک بشم، پولم هم دریافت نکنم، دولتم چون پول نداره پولمو نمیده، قدرتم داره دیگه، و من بعد از این مدت دیگه نمیام سرمایه‌گذاری بکنم. چطور میتونید این گره رو باز بکنید؟ چون انگار که بقیه چیزایی که میگید همه میل دارن به تغییر، چرا اتفاق نمیفته؟ شاید به خاطر همین قیمت گذاری دستوریه، شاید به خاطر اینکه دولت توان خرید در واقع اون برق با کیفیت رو نداره و هی میخواد مازوت بسوزونه، هی مازوت بسوزونه، میشه نهایتا نتیجهش همینی که الان داریم دیگه. این قیمت گذاری دستوری رو شما اصلا توانی دارید برای تغییرش؟
ببینم بخش اول صحبت‌های شما رو فقط با یک آماری این رو میخوام این نگاه رو تغییر بدم که یک سری اتفاقات داره کند توی ساتبا میفته. ما از ابتدای سال 1404 تا پایان شهریور ماه، یعنی 6 ماه اول، ما 684 مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر رو پاک اضافه شد به ظرفیتمون، که ما فقط تو خود ماه شهریور 334 مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار کردیم. خب این یه آمار برای کشور ما و برای ما که در چندین سال رسوندیم به 1000 مگاوات، یک آمار خیلی در واقع عالی هستش و نشون میده که این عمل کرده توی این چند سال گذشته یک تغییر دیدگاهی توش
خب
بوده.
1000 مگاوات اضافه شده دیگه به چرخیه.
بله ما الان نزدیک به 2600 مگاوات داریم.
2600 مگاوات داریم. این بله. میشه چند تا پالایشگاه یا به نوعی اون شکل سنتی تولید برق؟
خیلی ما الان
چند تا نیروگاه میشه؟
حالا من اینطور بگم
سه تا نیروگاه هستش،
شاید کمتر، ما 1% تولید برق کشور رو تجدید پذیر داره.
یعنی به همه این چیزی که توسعه دادید به اندازه یک نیروگاه برق فسیلی نیستش؟ دو تا نیروگاه، سه تا نیروگاه؟
دو تا نیروگاه بله چرا میشه، ولی میگم که ما به این فکر نکنیم که اگر تا الان تونستیم اینقدر پس یعنی نمیتونیم. اتفاقا ما میتونیم و باید بتونیم. ما باید به این سرعت بدیم. ما باید از 1% تولید برق تجدیدپذیر توی کشور برسیم به شاید 50%. شاید. یعنی این یک آرزو نیست، یک الزام هستش برای کشور ما به نظر من. و اینکه من فکر میکنم به جای اینکه بگیم چرا نمیشه، بیایم بگیم که چه کار کنیم که بشه، چه کار کنیم که سرعت بهش
خب
بدیم.
چه کار کنیم که قیمت‌گذاری دستوری دولت ورداره بخره برق رو با قیمت مناسب.
ما تا چند سال پیش تعرفه داشتیم، تعرفه خرید تضمینی برق داشتیم و اصلا واقعیت مدل‌های سرمایه گذاری خیلی مد نظر نبودش، یعنی اصلا توی اهداف نبود. ولی توی باز تاکید میکنم توی چند سال گذشته ساتبا و وزارت نیرو اومد مدل‌های سرمایه گذاری مختلفی رو تدوین کردش که از این بحث تعرفه و همین محدودیت تعرفه خارج بشه. خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با تعرفه یکی از مدل‌های سرمایه گذاری ما هستش. الان نیروگاه‌های ما میتونن توی تابلو سبز بورس انرژی بفروشن برقشون رو. در واقع ما با توجه به ماده 12 قانون رفع موانع تولید ما یه مدل سرمایه گذاری دیگه داریم. ما برای استخراج رمزارزها یک مدل سرمایه گذاری دیگه داریم. برای بحث های کشاورزی ما یک مدل سرمایه گذاری داریم. یعنی اومدیم چندین مدل سرمایه گذاری رو پیش روی سرمایه گذاران و بخش خصوصی گذاشتیم که بتونن انتخاب کنن و با توجه به شرایط خودشون بیان مشارکت کنن و شروع بکنن.
چرا نمیکنن؟
دارن میکنن. چرا فکر میکنید نمیکنن؟
من راستش میخوام با برخی از این توسعه دهنده ها صحبت میکنم و همه اونا میگن که باشه، همه اینه که میگه عالیه، من که اصلا دلم برای ایران میسوزه، برای همین موندم تو ایران دیگه، ولی سرمایه میبردم نمیدونم ویلا توی اسپانیا میخریدم، چرا تو ایران موندم؟ میخوام یه کاری بکنم برای کشورم، ولی دغدغه من همین قیمت گذاری دستوری است. مثال میزنم، اصلا بیایم اصلا همه این حرفا رو بذاریم کنار، این همه کارخونه ما داریم در کشورمون که به هر حال موتور محرک توسعه صنعتی کشور ما هستن، همه هم دارن در واقع برق با سوبسید میگیرن. آیا در واقع دولت نمیتونه شرایط ایجاد بکنه که نیروگاه‌هایی در پیرامون مثلا این کارخانه ها باشه با سوبسید که یه جا دیگه این بند ناف اتصال به سوبسید دولتی رو بکنیم، کارخونه خودش برق خودش رو تامین بکنه؟ مگه تو دنیا این اتفاق نمیفته؟
بله.
چرا اینجا پیش نمیاد؟
چرا ما هم داریم برنامه‌اش رو، ولی ببینید
برنامه‌اش رو داریم.
بله و خیلی اومد. نه
تا... میدونید ما چقدر برنامه داریم خانم دکتر؟ ما
ببینید هم برنامه‌اش،
ببخشید حالا من شما رو اینجا پیدا کردم، شما میدونم که تحصیلاتتون در همین رشته انرژی، موندید ایران که کشورتون رو تغییر درش ایجاد بکنه. من نیومدم بخوام خدای نکرده زحمت شما و گروهتون رو تحت تاثیر قرار بدم، دنبال راه حلم که چطوری من شهروند مطالبم رو دقیق بکنم.
نه من متوجه دغدغه های ذهنی شما که میدونم دغدغه های شاید خیلی از مردم باشه هستم، ولی میخوام واقعیت هدفم این هستش که یک مقدار شفاف کنم. واقعیت این هست که اینجوری هم نیست که نیان سمتش علاقمندی نباشه و این اتفاقا نیفته. ما خیلی قراردادها بستیم، ما خیلی مجوزها در واقع صادر کردیم. آمار دقیق مجوزها و مگاواتی که الان صادر شده و توی حوزه های مختلف رو من دقیق ندارم، حالا اگر عددی بدم ممکنه که اشتباه بشه، ولی الان شما حتی وارد بخش مجوزها و قراردادهای ما بشین انقدر شلوغه و انقدر مخاطب زیاد هستش، چه شرکت‌های بزرگ چه افراد کوچیک. ما شروع کردیم در واقع وندور لیست پیمانکارها و مشاورهامون رو در واقع تدوین کردیم، انتشار دادیم و این پروژه در حال رونق هستش. شاید مردم فکر کنن که این اتفاق نمیفته، ولی داره میفته. اینجوری نیست که ما فقط برنامه داشته باشیم، این اتفاق داره میفته و این اتفاقه نه تنها توی بحث فقط احداث نیروگاه، یه اتفاق خوبی که داره میفته این هستش که ما داریم زنجیره تولید رو تقویت میکنیم توی کشور. ببینید شما وقتی میگین که بحث تعرفه یه چالشه برای سرمایه‌گذاری، نه اینطور نیست. تعرفه و بحث‌های مالی
خرید تضمینی
شاید یکی از عوامل باشه. ما عوامل مختلفی داریم که شاید چالش باشه که ما اینها رو شناسایی کردیم و میدونیم و داریم سعی میکنیم که حلشون کنیم توی ساتبا و توی وزارت نیرو با کمک سازمان‌هایی که مرتبط هستن به بحث تجدیدپذیر. ببینید تجدیدپذیر یک موضوعی نیستش که فقط با ساتبا و وزارت نیرو پیش بره. ما باید با وزارت سمت همگام باشیم، ما باید با محیط زیست همگام باشیم، با خیلی از وزارت، ما باید با بانک مرکزی همگام باشیم. یعنی همه اینها یک مجموعه ای میشن برای اینکه ما پیش بریم و داره این اتفاق میفته. ما یک ستاد برنامه ملی داریم که تمام این سازمان ها و وزارتخونه های زیر ربط اونجا هستن و واقعا داریم اونجا چالش ها رو بررسی میکنیم و نه درخواست از این سازمان ها، یک الزامی براشون داریم که اون بخشی که مرتبط بهشون هست رو پیش ببرن و انجام بدن.
خب خانم دکتر، اتفاق خیلی به جای خوبی رسیدیم. این نشون میده که داره یه کار انجام میشه. خب وقتی داره یه کاری انجام میشه، چشم اندازی وجود داره. شما میتونید به ما بگید که این مثلا 2000 خورده مگاواتی که در طی این دوره اخیر توسعه داده شده و داریم 1% برق کشور از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر به دست میاریم، ظرف مثلا 3 سال این عدد 1% چقدر خواهد شد که ما بدونیم که آدرسی که دنبالش هستیم کجاست؟ خود این میتونه شاید خیلی از سرمایه‌گذاران همین الان با حرف شما تهیج بکنه که بیان سوال بپرسن از شما، بگن که من میخوام سرمایه‌گذاری بکنم برای انرژی تجدیدپذیر، چون جاییه که بازار درآمد خوبی هم داره، اتفاقا نیازم وجود داره. چی از این بهتر؟
ببین، ما یه برنامه بلند مدت دولت داره، یک برنامه 30000 مگاوات رو ما داریم. خب این یک برنامه بلند مدته که اومدن این رو شکسته زمانی ما انجامش دادیم. ببین، ما یک 7000 مگاوات رو امسال تارگتمون بود و برنامه‌ای بودش که بخوایم بهش برسیم. یک بخش زیادی از این قراردادهاش بسته شده، مجوزهاش صادر شده و داره انجام میشه. یعنی تا پیک سال آینده حتما این اتفاق میفته. در مرحله بعدی این 7000 تا قراره به 12000 تا برسه و حالا اون دید بلند مدت 30000 مگاوات. برای این در کنار این باز ما اومدیم تو زنجیره تولید، زنجیره تولید تجهیزات. آها. چیزی که یک گلوگاه توی بحث‌های تجدیدپذیر. اینی که شما وابسته به واردات خیلی از تجهیزات باشین خودش خب مشکلاتی رو داره. ما اومدیم برای اون برنامه دیدیم که چه کار بکنیم که در واقع مشکلات و چالش‌های اجرایی سازندگان و تولید کنندگان ما حل بشه. ما یه بخش زیادی از این تجهیزات رو بتونیم داخل کشور تولید بکنیم.
همون زنجیره تأمینی که اشاره کردید.
بله دقیقاً، زنجیره ارزش خورشیدی که حالا هستش. چه اتفاقی اینجا ما میتونیم انجام بدیم که همه اینها کمک بکنه که ما این تولیدات و تجهیزات رو بیاریم توی نیروگاه هامون. یعنی میخوام بگم که این خیلی عوامل به هم پیوسته ای هستش که حالا منجر میشه به شبکه رفتن یک نیروگاه که خب حالا شاید اون چالش ها دیده نشه، ولی واقعیت این هستش که ساتبا داره تو همه ابعاد پیش میره و سعی میکنه که این چالش ها رو برطرف بکنه.
چون شما خودتون خانم دکتر گیلانی هستین.
بله.
مسئله گیلان و مسئله زباله‌های گیلان حتما دغدغه شماست. همین الان اگر که ما آدمایی که سرمایه‌گذار باشن در گیلان هم کم نداریم خوشبختانه، همین الان اگه قرار باشه که وسوسه درست دارن بخوایم در هیجان ایجاد بکنیم، اگه بخوایم به عنوان یک ظرفیت سرمایه‌گذاری نسبتا نقدشونده سریع، چون که میتونه خیلی سریع این چرخه اتفاق بیفته، از خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها زود بازده‌تر هم باشه، اگه قرار باشه که پیشنهاد بدید چقدر مثلا هزینه میخواد برای اینکه مسئله این زرجوب عزیز که بهش میگن زهرجوب به خاطر بوی بد، آلودگی هایی که داره، یه رودخانه زیبا در رشت هستش، چرا باید این رودخانه این شکلی باشه که بخشش در واقع مسئله زباله هست و جای دیگه این دفن زباله ها که در این شیراباش به زیر زمین میره و داره گیلان رو نابود میکنه به عبارتی، اگه قرار بشه این موضوع حل بشه چقدر سرمایه میخواد و چه زنجیره‌ای از تامین انرژی رو در خود گیلان میتونه ایجاد بکنه؟ یعنی یه نیروگاه بزرگ برای زباله سوز باشه و اینها، چه سرمایه گذاری رو حدوداً تخمینی اگه بخوایم بزنیم داریم؟
ببینید، نیروگاه های زباله سوز ما حالا برخلاف نیروگاه خورشیدی سرمایه اولیه یک مقدار بالاتر نیاز داره، چون یک در واقع سیستم عظیم و یک کارخونه ایه که حالا من نمیدونم عدد دقیقی به شما بگم چون ممکنه شه، ولی سرمایه اولیه زیادی رو میخواد، منتها این بازگشت سرمایه خوبی داره و اینکه شهرداری ها بسیار همراه هستن برای زباله ای که به این کارخونه ها و نیروگاه های زباله سوز میدن. من فکر میکنم که اگر قرار سرمایه گذاری توی استانهای شمالی ما انجام بشه و سرمایه گذاری هست که این ظرفیت رو داره، هرچند که ما داریم کسایی که مجوز رو در حال حاضر دارن و در حال برنامه‌ریزی احداث هستن، ولی واقعیت اینه که باز هم جای کار داره. یعنی اگر کسی همچین شرایطی رو داره واقعا بیاد از سادپا استقبال میکنه. سرمایه اولیه زیادی رو شاید بخواد نیروگاه زباله‌سوز، ولی بازگشت